بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به حسب اینکه هرچه ازش صادر میشه مبدأش اندیشه هست و هر فعل و صدوری از انسان منشأش هم اندیشش هست، فکر خودش هست. پس تمام حسنات یا خطایا که در افعال انسان رخ میده از اندیشش نشأت میگیره. یا به زبان دیگه که سابقا بحث کردیم، اندیشه است که مادی میشود فعل، اندیشه است که مادی میشود صادر، میشود ظهور. اندیشه در جای خودش نمیمونه، اندیشه بالفعل میشه، میشه فعل. اندیشه بالفعل میشه، میشه صدور. حالا شما هم فعل رو در نظر بگیریم که صدور رو یا ظهور هم میاریم کنار فعل، برای اینکه بعضیا مثلا شمایل رو فعل نمیدونن، اون خودش شکلش رو اینطور نکرده. حالا میگیم ظهور که اونم درش قراری از فعله. همه چیز از اندیشه نشأت میگیره، که اگر کسی این قاعده مهم و دقیق رو متوجه نشه و بخواد اهل تزکیه و اصلاح بشه، مدام میره سراغ افعالش، سراغ فعل مستقیم رفتن. یه وقتی بحث کردیم نشانه حمقه، اونایی که میرن رو فعلشون کار میکنن یه حمقی دارن. حمق دارن یعنی احمق. احمق به کسی میگن که سرمایه‌ای داره ولی استفاده نمیکنه، به نام عقل. احمق فحش نیست، یه صفته، مثل هماره. همارم که الله تعالی در کلامش میفرماد که مثلا همار فحش نمیده، که الله تعالی اسم فحاش نداره. همار یه صفته، برخی حمل میکنن، به اونا میگن همار، یعنی خر. فحش نمیخواد به توصیفشون کنه. احمقم به اون کسی میگن که همق داره. همق داره یعنی چی؟ یعنی یک سرمایه‌ای داره به نام عقل، الله تعالی بهش افاضه کرده ولی ازش بهره نمیبره. حالا یادم نیست چه بحثی بود، تو همین جنود بود یا کجا، که ضعیف‌ترین اندیشه ها همق دارن، ضعیف‌ترین اندیشه ها نهایت کاری که میکنن تقلیده، چون نمیتونه اندیشه نکنه، اندیشه میکنه، فقط تو کف بروندادش میشه تقلید. اون کسانی که با اندیشه کاری ندارن، یه متوجه این قاعده نیستن. شاید هم بدونن، شاید هم بخونن، شاید هم بنویسن، شاید هم بگن، اما وقتی به اصلاح خودشون فکر میکنن، میخوان فعلهاشون رو درست کنن، اینها همق دارن، این نتیجه نمیگیرن. هر چقدر هم تلاش کنن نتیجه نمیگیرن. حالا من این مثال بزنم، دو تا باغ رو در نظر بگیر، دو تا درخت میوه رو در نظر بگیر. این میوه میده، یک کسی که خوب از این میوه میخواد، میدونه بایستی آب و خاک و اینهاشو، و میدونه باید شاخه هاشو هرس کنه، میدونه باید میوه هاشو بچینه، چون میوه رو سر وقت نچینی میسوزه شاخه دیگه. حالا یک کسی دیگه، درختی هست پر ثمره، این سوادو نداره، بعدش هم میاد این درخت میوه میده، میخواد این درخت بمیره، اینقدر میوه نده، شروع میکنه میوه هاشو چیدن، پرت کردن اون طرف در، شاخه هاش هم شکوندن، نمیدونه دقیقا همون کاری داره میکنه که نباید. درسته اون با اره میکرد شاخشو، اینجوری میشکنه، اون هرس میشه. یا میوه رو سر فصل بچینن، اون پربار میشه. مسئله کسایی که اندیشه رو میذارن کنار، ولی حالا این میوه ها رو شما قرار بدید رذایل، ولی از رذایل خسته میشن، بعد هی میکنن پرت میکنن، مدتی هم متنفر میشن، هی نزدیک میشن، هی نزدیک میشن به چی؟ به آمدن میوه جدید. اون پرت شده، مسئله شون اینه، منتج نیست. دقیقا همون کارهایی که میکنه با فعل، یعنی با میوه فقط کار داره، دقیقا همون علت میشه که دوباره فعل جدید بیاد. برای همین گروه زیادی از مسلمانان اهل تغییر نیستن، کالارز، یعنی دور میزنن. یه وقت حدی ریج رو داریم بحث میکنیم، آره همیشه تغییر تدریجیه، ولی یه وقت این تدریجم نیست، تدریج واقعا تدریجه ها، اصلا عجله درش اصالت نه، یه وقت تدریج نیست، دوره. اون دوره مسئله کساییست که یه اشتباه میکنن میگن اه. یه مدتی اشتباه نمیکنن میگن چشم اشتباه نمیکنن، دوره همون اشتباه میکنن. اونایی که تدریج دارن که انشالله ما جزوشون باشیم اینطوری هن. این میوه رو آرام آرام کندن انداختن دور، ریشش رو زدن، دیگه این مسئله پیش نمیاد. بعد یه مدتی میرن سراغ یه چیز دیگه. این نه، این مسئلهش همینه، 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 مسئلهش هر نمیشه. اون میاد شاخه رو میشکنه، دو سه تا بد و بیراه هم میگه، میگه ای شاخه بد، ای میوه بد، بعد دوباره زندگی شده ها میده، تغییر نمیکن. چرا؟ چون غافل از این، این شاخه، این درخت، این شاخه، این میوه فعله، اون ریشه، اون خاک، اون آب فکره. تا اون هست این هست، اون باید درست بشه. خداش رحمت کن شهید بهشتی رو، خیلی تلاش میکرد. حتی این صحبتاش رو من آرشیو میدیدم، در تلویزیون هم پخش میکردم، زمان انقلاب با مارکسیستا و حزب توده و اینا میزه گرد دارن، هی سعی میکرد با سینا جا بندازه که اسلام این نیست، اونه، ولی اون که بیاد اینم هست. بعد اون مثلا کیانوری حزب توده میگه که، اونجا میگه که بردن کشتن خوردن، و ایشون میگه اشتباه کردن، ولی اسلام اون نیست که اینه. نمیفهم گو با من دارم فکر اسلامو میگم، تو داری فعل مسلمانانو میگی. بیا اول بفهمیم اسلام فعل مسلمانانه یا اونه. این نمیخواست بفهمه یا نمیفهمی که اسلام با افراد شناخته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ریشه با میوه ها شناخته نمیشه. ریشه ریشه است، ریشه سر جاش، باید ریشه رو شناخت. اون ریشه فکره، میگم ریشه که بفهمید معلوم نیست، یعنی تو خاک. تا اون فکره درست نشه فعلا درست نمیشه. ریشه همواره باطنیه. ببین چی میگم، چون من باطنیه، باطنی یعنی مجرد، تن ظاهریه، ظاهری یعنی ماده، شأن اندیشه هم ظاهریه یا باطنی؟ باطنی. یه بار دیگه، تن ظاهریه، ماده است، هر ظاهری ریشه در یک باطنی داره. حالا اندیشه رو با قوی ترین تلسکوپ ها و میکروسکوپ ها، با قوی ترین دستگاه ها میشه شناخت؟ نه. بشر به قدری، من گاهی میخونم این مقالات تکنولوژی روز رو، بشر به قدری در تکنولوژی پیشرفت کرده که آدم دیگه واقعا نگران میشه، نگران میشه از اینکه چی میشه. شما تزریق بدون برخورد شنیدین؟ آمپول بدون برخورد به شما تزریق میکن. حالا انشالله زنده بمونید، بعدم ببینین چجوری. احسن، همون 20 سال پیش هم میگفتیم اینترنت، میگفتی چجوری. 10 سال پیش میگفتیم گوشیت بدون سیم شارژ میشه، چی میگفتی؟ چجوری؟ چجوری شارژ میشه؟ حالا الان دارن رو تزریق کن، شما از آمپول میترسید، دانشمندان نگران بودن، رفتن وقتشون گذاشتن که بیا یه آمپولی بهت میزنیم که اصلا احساسش نمیکنی. شاید هم خالی میبندن، ولی به هر حال ولی به هر حال دارن روش کار میکنن. یا من دیدم اون اینو مثل که راه هم انداختن، نمیدونم حالا پایلوت رو انداختن یا واقعی که اون قطار فوق سرعت دار ژاپن که بدون برخورد رو زمین، خب رو چی تو میری؟ خب اون فیزیک داره میفهمه، همه چیز مادیه، صوت منم به شما میرسه چون مادیه، میرسه اینجا بگیرم نمیرسه، شما ببینید تو اتاق، اون مادیه، ما نمیبینیم. ما تصورمون از ماده این است که او به چشم میآید، نه، ماده آن است که به حس میآید. اینا حس رو کشف میکنن، درنده اینجوری خواهد شد، درنده همینجوری روی لایه از بالای شهر تهران تاکسی ها میرن پیاده میکنن، تیاره ها اون بالا، قشنگ شما ترافیک بود از بالا میرید اینجوری بود میرن دیگه، چون حواس، هوا میشه روش از قدرت انرژی استفاده کرد. حالا این در عالم ماده به قدری داره پیش میره، ولی همین تکنولوژی تا همین الان و تا قیامت قادر نیست اندیشه رو بشناسه. یه دستگاه بذاره تو گزینش و تو انتخاباتو بگه آقایون یه چند لحظه بعد از این دستگاه رد شن تا فکرشون رو بخونیم. نمیشه، چون اندیشه مجرده، هیچ کس خبر نداره. الله تعالی هم کنایشو زده دیگه، انما الاعمال بالنیات، همه اعمالو میبینن، منم میبینم، فقط من نیتم میبینم، چون من مجرد محضم، من مجرد محضم. اندیشه جنسش تجرده، باطنی باطنی. اگر اصلاح بر اساس قاعده‌ای که هر فعلی از من سر میزنه مبدأش اندیشه است، اگر اصلاحی در من رخ میده، اول در چی رخ داده؟ در اندیشه. اگر در اندیشه اصلاح رخ نمیده ولی در فعل بروز پیدا میکنه، خیلی عذر میخوام که به این در اسلام میگن نفاق، ریا، خودسانسوری، تظاهر، و اصلا قبول نمیکنه. یه مثال بزنم، شما یه چیزی دارین پنهان میکنین، یه نعمتی دارید پنهان میکنین، مثلا یک خونه شیکی دارین، خدا داده الحمدلله، بعد میگین که زشته، یه خونه غیر شیک هم میخرین، مثلا اون در یه منطقه خوب هست، خوش آب و هوا هست تو کل جهان، نمیگه کجا، یه دونه میای رو پایین ترین جا، بیشتر خودتون با این معرفی میکنین. این به لحاظ خیلی از مسلمان ها کار خوبیه دیگه، با خوبه دیگه، ولی به لحاظ اسلام اسمش منافقه. نه اگر نماز رو میگم مرگ به منافق، به شما هم انشالله خدا نکرده میرسه. این حالا داشته باش، بالاتر از این خونه نسب هست یا نه؟ یه وقت شما نسب دارین، یعنی که این پسر علی علیه السلامی، پسران امیرالمومنین قرار گذاشته بودن، میگفت ببین تو جنب من بگو کامبیز ابن داوود، او یکی میگفت نه هلال ابن علی، حسین ابن علی. از بهش برای حضرت علی اکبر السلام هدیه آوردن، حضرت علی اکبر گذاشت کنار، گفت پدر جان ما حسین جمع کن اینها رو، خاکی باش. نه، سوارش شد توی فضا رو، و یکم توی بحث انتخاب بهش میپردازم. اندیشه اگر اصلاح نشه، البته اون بشم بگم، البته یه وقت از شما میگی که آقا من اینو به این دلیل، به این حجت شرعی، این نعمتمو نمیخوام. حجت شرعی داری؟ نمیخوام. میخوام بهت مسئولیت بدن، خیلی ترازو. میگی به این حجت شرعی من این مسئولیتو نمیخوام. میخوام بیام آبدارشی باشم. حجتم داری. همه جمع بگو، هیچ اشکال نه. این نه. یه وقت هستش که من اینطورم، اونو دوست دارم، دارم با اون زندگی میکنم، ولی اینور اونور پنهانش میکنم. که بگن او هم انسان مردمی هست و فلان. این الان قداست پیدا کرده، ولی تو اسلام اسمش ریاست. تو اربعین خوندیم معنای ریا و نفاق و مردم نمیدونن. نفاق یادتون در اربعین بس که امام میفرمود هر نقابی نفاقه. امام میفرمود این مجاهدین و اینها همه کافرن، منافق نیستن. حالا ما میگیم منافق، هر نقابی نفاقه. چقدر نقاب، اصلا نقاب زدن مده، مده. چقدر میشه یاد آقای بهشتی، آقای بهشتی گفتن آقا شما از آلمان اومدی حالیت نیست، در تهران آخوند کفش بپوشه میگن انگلیسیه. میگفت من هیچ وقت این قایق موتوری ها نمیپوشم. نهله موش شلاخ شلاخ، شاید ما نفهمیم چون اینقدر نوکش تیز بود، علما پاهاشون اذیت میشود آخه، مثلا چی نه شلاخ شلاخ. میگفت من نمیپوشم. گفتن آقا شما از آلمان اومدی زشته، اینجا ساعت مچی برای علما تقلید غربه. میگفت اینا هم یاد میگیرن این تقلید خوبیه، اگه تقلید تقلید خوبیه. زندگی انسانها بعد از مطالعه شهید بهشتی به دو قسمت تقسیم میشه اگه خوب مطالعه کنن. ثوابش واسه شهید بهشتی، گناهش هم واسه شهید بهشتی. من بعد از شهید بهشتی از خیلی از علما متنفر شدم. حالا ثواب اگه داره واسه شما آقای بهشتی، اگه گناه هم داره واسه شما که ثواب داره. این چیه؟ اینا کیان؟ من معمولا خیلی سیاسی میشم، خیلی شهید بهشتی میشم. اینو شما بدین، اون روح پر استمداد، اون روح قوی که کمک میکنه انقلابی ها رو، که انشالله ما هم جزوشون باشیم، شهید بهشتی خیلی شهید خاص. من جوانم پدرم میگفت که خانواده هم میگفت نفکرم پدرم بود که یکی از شاگرداشون رو که از شهدای خوب بود خواب دیده بود یا برادرمون دیده بود یادم نیست، گفته بود که شما چرا سر نمیزنی و اینا، گفت سر زدیم دیگه به هر حال من تازه شهید شدم، گفت بود نه تو 25 سال از جنگ گذشته تازه شهید شدی، من 25 سال منتظرم، گفت نمیدونم اینجا زمان و اینا به هر حال، گفت حالا چه خبر امام حسین رو میبینی، گفت امام حسین، گفت یه جای خیلی قشنگی بود معمولا بهش بود، گفت نه ما رو معمولا روز میلاد امام حسین عرفه میبرن یه بار میبینیم، بعد میگه بعدش حسرت نمیخوریم، میگه نه تا دفعه بعد مستیم، مستی میخواد کم بشه دوباره میبرن، بعد اونجا بهش میگه شهید بهشتی هم همین جوریه، گه نه شهید بهشتی همسایه امام حسینه، پیش امام حسین ما میریم پیش امام حسین شهید بهشتی هم میبینیم. شأن شهید بهشتی برای من یک ملته، تماما خودش بود، چون شهید بهشتی اندیشش کاملا اندیشه دینی شده بود، خیلی از شهدا نه هنوز چون تکلیفی نشد، شهید بهشتی اندیشش به اون کمال رسیده بود، برای همین قابل رجوعه بعد امام. برگردین حالا تو مصادیق نرم خواهم رفت، اگر من اندیشمو تغییر ندم ولی افعالمو تغییر بدم، هر چقدرم به من قداست ببخشن و هر چقدرم خودم به خودم قداست ببخشم، اون درست نیست. بعد رسیدیم به اینجا که عرض کردیم به لحاظ کلی اشتباه در اندیشه رو بخوایم اسم بذاریم میشه اشتباه در تشخیص، یعنی اگر بگیم همه خطایا، خوبی ها هم آره ولی بحث ما خوبی ها نیست، همه خطاها از اندیشه میاد، حالا من میخوام برم اندیشه رو اصلاح کنم، اسمی داره تیتری داره من با اون بررسی کنم همه چیز درش باشه، آره همه ماجرا تشخیص اشتباهه، اون نوع تشخیص اشتباه تعیین کننده است نه اون فعل اشتباه. بعدش هم گفتیم که جلسه پیش اگر علمی، کتابی، جلسه‌ای، زیارتی من رو در تشخیصم قوی داره نمی‌کنه، بتالته، قدرت تشخیص منو افزایش نمیده، بتالت یعنی من هیچ نفعی نمیبرم. یه مدت اینجوری باشین بعد من میدونم چی میشه، حتی حالا سابق گفتم یه مدت که اینطوری باشین کم کم هر صحبتی میشنوین به خصوص از خیلی عظیم از علما سردرد میگیرین، بعد مرحله سردرد اینجوریه میگین واقعا وقتمون تلف شد، بعد این مرحله میتونید بگید چرا اینطوری شد، بعد اون میتونید حرف خوب بزنید، چون به این کلید میرسین که الان من بعد از این صحبت، بعد از این جلسه چیم در من چی زیاد شد، میدونم در من چیزی زیاد نشد، فقط من یه حس و حال خوبی بهم دست داد که بعد جلسه هم فروکش بکنه. قدرت تشخیص اینجور نیست، قدرت تشخیص راحت میتونید به این نتیجه برسین که من چیزی را گیر آوردم که دیگه تو اون مرتبه اندیشه قبلم نیستم، اعجاز امام اینطور بود، ملت رو به یه جایی رسون که ملت میخواستن هم نمیرفتن به مرحله قبل، خیلی عجیبه این، ملت میدونستن کشته میشن، سلاح ندارن واسه انقلاب، ولی هر کاری هم میکردن نمیتونستن بی تفاوت باشن. آه تو چی کار میکنی؟ با اندیشه، با دل، هر چیزی به لحاظ علمی، به لحاظ اندیشه ای قدرت تشخیص منو افزایش نده، در حقیقت من دارم ازش ضرر میکنم. حالا مدخل اون همینجا، به زبان ساده وقتی من قدرت تشخیصم اضافه نمیشه، یعنی دچار فطرت محجوبه هستم، اندیشه من دچار فطرت محجوبه سا، یعنی به زبان ساده تر من در اندیشیدن پر حجابم، پیش نمیرم، دوباره یعنی من میخوام درست تشخیص بدم اما غلط تشخیص میدم، از کجا میفهمم؟ از اینکه افعالم همش به جای اینکه احسن حال بیاره داره حالات من از بین میبره، اسفل حال میاره. بحث فطرت محجوبه، فطرت مخمره، همش خلاصه میشه تو اندیشه، گرچه از افعال بحث میشه که بفهمیم، ولی همش خلاصه میشه در اندیشه. دوباره بگم حجاب در فعل یا در اندیشه است؟ شما میگید در اندیشه است، درست هم میگید. و میفهمید میگید چرا؟ برای اینکه اینو با هیچ دستگاهی نمیشه نشون داد. حجاب و اسمش رو گذاشتن حجاب، وگرنه میگفتن لکه های سرمه‌ای در بدن. به میزانی که لکه های سرمه‌ای در بدن هست، نه چون تو عالم اندیشه هست نمیتونی بفهمی. حجاب هم تو عالم اندیشه هست. یه عده‌ای رو تصور کن، یا خودمون یه تصوری از خودمون داشته باشیم که من تو اندیشم پر حجابم یا بی حجابم. از کجا منم؟ از تشخیص درست یا غلط. اگه کسی این ماجرا رو معرفت پیدا کنه متوجه میشه بحث اصلاح نفس که حالا امشب میخونیم همش یعنی آغازش اصلاح اندیشه، وگرنه نه. من خیلی گفتم تو همه این سالها بحث اربعین و بحثای دیگه، آدم هایی که اندیشهشون تغییر میکنه حتی چهرهشون هم تغییر میکنه. خیلی عجیبه. نه اینکه چهرهشون تغییر میدن، تغییر میکنه. حالا وقتی میرسیم انشالله مبانیشو بحث میکنیم که دستکاری ژنی هم میکنه اندیشه انسانو. کسی معرفت پیدا کنه متوجه میشه اصلاح نفس این نیست ببین چه کارهای بدی کردی دیگه نکن، هر وقت غیبت کردی 4 روز روزه بگیر، هر وقت چیز گفتی تو دهن سنگ بذار. نه، اون کسانی که بزرگانی که این کارو کردن خودشون میدونن برای چیه. این تقلید کننده ها رو میگم، اونا خودشون تشخیص دادن، ما هم نمیدونیم چرا. نفسش رو شناخته، شاید اینجوری فهمیده که مثلا فهمیده نفسش چموش شده، فکر کرده، بعد فهمیده این چموشی به خاطر این بوده که زیاد مثلا حرف میزده، برای اینکه کم حرف بزنه روزه گرفته. چموش اونو خودش میفهمه، ما نمیفهمیم. هم سر جای خودش خیلی خوبه. عناوین اصلاح نفس رو ببین، تزکیه، خودسازی، رفع نقص یا همین اصلاح نفس، همش در اندیشه است. به میزانی که انسان اندیشه‌شو اصلاح کنه افعالش اصلاح میشه، وگرنه نه. الان چقدر نماز خون ما میشناسیم، روزه بگیر، روزه برو، سیاسی، انقلابی که اهل توجیه هم هستن. نه الان 10 سال پیشم اهل توجیه بود، 20 سال پیشم اهل توجیه، الان اهل توجیه، 20 سال هم عبادت کرده. توجیه یعنی چی؟ یعنی اشتباهات خودش رو سعی میکنه نپذیره. درخت رو در نظر بگیریم. ولی اگر اصلاح اندیشه میکرد میفهمید بابا توجیه که میکنی، این تو اندیشه فکر میکنه که اشتباهش رو نپذیره توجیه کنه، اشتباه نکرده، اندیشهش مشکل داره دیگه. اگر این متوجه میشد وقتی توجیه میکنی داری بنزین و سوخت و آب میدی به درخت غرور، هی داره اون قوی تر میشه، دفعه بعد توجیهت خیلی قوی تره. یکی از برادرها اینجا پرسید، هفته پیش گفتم کسی که 3000 میلیارد میدزده بدون شک با 300 تا تک تومانی شروع کرده، فقط فرقش این بوده که اون 300 تا تک تومانی رو از بیت المال دزدید. اون درخت آبیاری باید بشه برسه به 3000 میلیارد، برسه به 3 میلیارد. اینو بدونین، مثل احمقا نباشین یه وقت فکر کنن که دزدی در فلان قشتی. نه من بچه بودم پدرم تعریف میکردن که یکی از دوستانشون یه وقتی میخندیده و اینا خاطره میگفته، گفته چی؟ تا حالا قدیم این چی بود دیگه، میگفت من فهمیدم از جیب قبام عالم بود، از جیب قبام پول کم میشه، بعد فهمیدم این مادر بچه ها برمیداره، بعد هیچی نگفتم، عاشق ازم فرم پدرم گفته همش پولایی برمیداشت که میخواستم بهش بدم، فقط زود برمیداشت. من با پدر من بهش گفته بود حلالش رو حلالش کردم باله. نه نیشتش مشکل، میگفت من توی جیبم بالا بقیه، حالا قدیم حساب نبود که کیف و جیب، جیب علما هم الحمدلله، میگفت این جیبه که پول میذارم پولای مردم و اینا نیست، این پولیه که میذارم اینجا جمع بشه بعد بدم به مادر بچه ها. خانون نشتم، مادر بچه ها داشت. میگو این مادر بچه هم زود بر میداره، بابا این رزقته. پدرم هم میخند میگو ولحالش، میگو ولحال میکن. تشخیص اشتباهی، یه حالا اشتباه کرده میترسه که بره مردانه بگه من اشتباه کردم. خب معلومه کسایی که اینطور نیستن توبه و استغفارشون آوکی. بگو بگو آقا من در این قضیه سیاسی، در این سال فلان، در این فلان، وقتی خیر داره ها اشتباه که توجیه میکنه، او داره توجیه میکنه، غافل از این که این توجیه بنزین میشه واسه درخت غرور. بنزین یعنی آب. دفعه بعد چیز دیگه یه توجیه خواهی کرد. برو بالا. خدایی نکرده به یه جایی میرسه که دیگه مثلا هنگام مناجات، هنگام استغفاره، همه دارن میگن خدا ببخش، این تو ذهنش میاد خب اینجوری شد که اونجوری شد، استغفارش نمیاد. میخونیم حالا بدترین حالت تو انسان اینه که استغفارش نیاد، یا حتی تو استغفارش هم یه خدای دیدی شیطون گولم زد، من که کار بد نکم، من خواستم. میدونی که میره میره بالا، نگه درست میاندیش میفهمین که کجا نفس به هر حال باید یه جا من بگیرمش، هوس منظور هوای نفس، یه جا بگیرمش. ببین توانمندی کارایی تو اینقدر، پس اینقدر رزق خدا به تو خواهد داد، پس اینقدر به تو روز، پس اینقدر میخوای بیشتر بشه، اینو بیشتر کن، اینو بیشتر کن، اونو بیشتر کن. تا وقتی توجیه میکنی همین رو دست میدی. حالا یه مثال، یه عدم تشخیص درست در اندیشه است که به یه فعلی منجر میشه به نام توجیه، به یه فعلی منجر میشه به نام فریبکاری. حالا دقت کنید، اگر انسان رفته رفته تمکن اندیشه‌ای پیدا نکنه، ما عمر طی میکنیم، قوای اندیشه‌ایش قوی نشه. یعنی چی؟ دوباره برگیم بحث کنیم، قدرت تشخیصش با سنش بالا نره. اگر رفته رفته انسان به خوب دقت کنید، حالا من نمیخوام به عرض برم که هر کس مشکل داره، مشکل یعنی اون چیزایی که نمیتونه توش صبر کنه، به خاطر اینه من نمیخوام بهش بپردازم و از بس دور میشم. هر کس هر چیز لاینحلی داره، بعضی ما ابتلا داریم صبر میکنیم، یه چیزای لاینحل داره، این به خاطر این است که الان فهمیده به این نیاز داره، قوای اندیشه ایش 20 سال پیش مونده. هر کس اینطور اینت، نه ما بهش نمیپذیم چون شخصیه، تو معرفت نفس باید حل بشه. حالا باید این پنج بس، هر کس رفته رفته قوای اندیشه ایش قوی نشه. یعنی چی؟ یعنی قدرت تشخیصش بالاتر نره، که معلومه دیگه تو اجتماع وقت درس خوندنشه درس نمیخونه، وقتی سربازی رفتنشه سربازی نمیره، وقتی کار کردنشه دلش میخواد درس بخونه، وقتی استراحت کردنشه میگه دلم سربازی میخواد. قدرت تشخیص نداره، قدرت تشخیصش واسه بچگیشه که خودش اشتباه میکرد، پدر مادر جمعش میکردن میگفت من میل ندارم، میگفتن بخور قوی میشی، همش نیاز داره بگم بخور قوی میشی، همش مونده. حالا رفته رفته این قدرت تشخیص روش نکنه، یه شاخصهی پیدا میکنه، اونم این است که زواهر بر او اثر میذارن، زواهر در او حکمرانی میکنن، نه واقعیات نه حقیقیات. برای همین را به راحتی رفته رفته بدون اینکه بخواد میشه جزو حزب شیطان. شیطان منویاتشو از طریق او، بذار به زمان ساده بگم، آه شیطان میخواد یه دفعه حال یه مؤمنی گرفته بشه، کی رو انتخاب میکنه؟ او رو. میگه تو برو این حرفو بزن حالشو بگیری، نه میگه چشم بیاز با شیطان. نیم کسی که قدرت تشخیصش از یه جایی به بعد قوی نشه، چون ما با عالم ظاهر اندیشه میکنیم، فریب نمیخوریم ولی اندیشه میکنیم، او در ظاهر فریب میخوره. اینو دقت کنید، فریب در باطن اموره یا در ظاهر اموره؟ فکر کنید قشنگ، فریب رو در ظاهر میدن یا در باطن؟ بر باطن میدن. یعنی بت که فریب میده ما رو، با باطنش ما رو فریب میده؟ نه، او با چی ما رو فریب میده؟ اصلا در باطن اسم فریب به خاطر اینه که باطنش یه چیز دیگه است، در باطن که فریب نیست، باطن این الحقیقت، این غیب عالم. اونایی که فریب بوتو میخورن فریب ظاهر رو میخورن یا باطن رو؟ آفرین، ظاهر. اون کسانی که قدرت تشخیص ندارن فریب میخورن فریب ظاهر رو. یعنی چی؟ یعنی ظاهر بر اونها تعیین کننده است، نه باطن و واقعیت. حالا من اینو توی ماجرای میگم، بعد اینو دوباره تاکید کنم، حزب و شیطان به لحاظ فلسفی اهل ظاهرن، نه اهل گناه صرفن. نه، در صدر اسلام شاید در قیامت ببینیم کسانی که تو پرونده اعمالشون بعد از اینکه اسلام آوردن یه دونه گناه بوده، عدم اطاعت از ولی الله، دیگه هیچ گناهی نداره. تو بحث مبارزه با پوچی ها ابوبکر رو بحث که ابوبکر ادا در نمی آورد، ابوبکر تیکه‌ای بود، ابوبکر به قدری جذاب و خاکی بود اصلا به دنیا علاقه نداشت. ورژن برعکس عمر بود، عمر علاقه داشت، بعد یال و کوپال هم داشت، دست به زنم داشت، آی طلا می بخشید. یه وقت خواهرش حرفشو گوش نکرد، زد کشتتش، گفت من به خواهرم رحم نمیکنم، جرأت دارید بیاید جلو، زد خواهرشو کش. انسان لش ابوبکر. ابوبکر خیلی با شخصیت بود، یه دونه بز داشت، خودش بود و خدا و بزش. برای همین ابوبکر وقتی فرمان داد برید از علی بیعت بگیرید، ریختن از علی بیعت بگیرید و اون فاجعه رقم خورد. حزب و شیطان کسان نیستن یه اون کار بد میکنن، نه، حزب و شیطان کسانی هستن که با یه کار بد هم میتونن برن. اون کار بد این است که تشخیص ندن، همین، فقط یه تشخیص مهم رو ندن. برای اینکه این ماجرا رو فهمشه، قدیم بحث ساده بشه، من این ماجرایی بگم که یعنی چی ادامه جلسه پیش قدرت تشخیص تعیین کننده است و کل اشتباهات در اندیشه است. در اندیشه اشتباه چیست اسمش؟ عدم تشخیص درست، بعد به فعل منجر میشه. و کسایی که اینطورین از یه جایی به بعد تشخیص باید بدن، غلط تشخیص میدن، فریب میخورن. آره، فریب چیو میخورن؟ ظواهر رو میخورن. یه شخصیتی هست، البته الان نیست، کشته شد، به نام کامل، کامل امین ثابت، یکی از، حالا اینا میگن ابر جاسوس، که جاسوس جاسوسه دیگه، ابر نداره که. مثلا کل تاریخ جاسوسی تا همین امروز، اگر در مورد جاسوس‌های خبره مثل فلاسفه، دور از جون فلاسفه، فلاسفه خبره صحبت میکنن، همیشه در اوج این اواخر در مورد کامل ثابت هم صحبت میکنن، کامل امین ثابت، که این اهل سوریه بود، پدرش اصالتا سوری بود، بعد خودشون بچه بود رفته بودن مصر رو، حالا خیلی مفصلا به شما میگم، ولی خب خیلی هم جذابه. یه وقت به رفت بود مصر و اینها، به هر حال رفت اسرائیل، صهیونیست بودن اینا، اصالتا صهیونیست بودن و کسی نمیدونست، نخبه بود، قوایی داشت، جاسوس انتخابش کردن. جاسوس ها آدم های عادی نیستن، خیلی قدرتمندن، خیلی قدرتمند. یعنی اگر جاسوس رو صدش و دهش رو جدا کنی، یه جاسوس رو صد در نظر بگیری، ده رو از صد کم کنی، 90 بمونه تو جاسوسی، با این دهه اسمش میشه دانشمند. دهه دومش رو بیاری اسمش میشه مخترع. دهه سومش رو بیاری اسمش میشه فیلسوف. همه اینها رو با هم قرار میدم میشه جاسوس. جاسوس گانگستر نیست، ولی گانگستری هم میکنه. جاسوس تکاور نیست، ولی تکاوری هم میکنه. برای همین بس واسه شما فیلم های جاسوسی خیلی جذابه، چون با یه انسان خیلی حرفه‌ای طرفی، یه انسان دارای کمالات. جاسوس میدونید که از منظر ما جاسوس بده دیگه، از منظر کشور خودش قهرمانه. جاسوس شد، بعد گفتن بهترین جایی که میخواد میتونه بره، جایی که خب کار میکنن دیگه، اونا بعد از یک فکر میکنن، به سه فکر، اون گفت خب این سوریه. رفت سوریه با اسم امین کامل ثابت، اسم اصلیش الی کوهن بود، مثلا یه اسم ساختگی بود، یه جوری هم مهندسی کردن، یه جذاب، مثلا تو کشتی میرفت بغل یه جاسوس آمریکایی قرار گرفت، آی این موسی، با هم رفیق شدن، اونا مهندسی کرده بودن، خلاصه هم از این آمریکایی جاسوسی میکرد هم تو سوریه. این الی کوهن که حالا بعد عکساشو اینا رو ببینید، به قدری خوب پیش رفت که رفت نماینده مجلس شد. تو مجلس تا الان نظیر الیکوهن در ضدیت با اسرائیل در دنیای عرب نیومده. صبحها در مجلس اعلی سوریه ضد اسرائیل نطق میکرد، شبها اخبار مهم رو به تلاویو مخابره میکرد. نطقش هنوز هست. یه تو پرانتز بگم، ما اهل بیتمون، یاران اهل بیتمون هیچ جا زده نشدن جز در عراق و سوریه، یعنی در عراق، عرب عراق، نه در ایران، نه در هیچ جا. ما هیچ کس رو تو ایران نذاشتیم بزنن، به این معنایی که سردارهامون و اینا که رفت آمده خارج از کشور دارن، اگر کسی رو زدن کسی بوده که خارج از کشور نمیرفته، اونو کاری ندارن. این سردارهای ما که رفتن به اعراب و اینها کمک کنن رو میگم، اینا رو همه رو تو عراق و سوریه که همش میشه عراق زدن، تو ایران ضعیف‌ترین اندیشه رو همینا دارن. اینا رو برای این گفتم تو پرانتز که به اسم دین یه وقت بهتون اندیشه عربی رو غالب نکنن. خیلی از ظواهر دینی که الان هست همش اندیشه عرب، اندیشه دین نیست. اینو مراقب باش، عرب بسیار اندیشش ضعیفه چون خطاش هم زیاده. یعنی الی کوهن کی چه کاری کرده بود که الان میگم، هنوز که هنوزه ما توش گیر کردیم. شهید جهاد ما رو اطلاعات الی کوهن در 45 سال قبل زد، 50 سال قبل، اما اول انقلاب گرفتنش. حالا میگم الی کوهن رفت جزو اصلیای متعصب مجلس سوریه شو به نام کامل ثابت، نه الی کوهن. اینقدر معتمد بود، یه شیخی هم بود همیشه طرفدارش بود و اینها، اسمش شیخ بود، آخوند نبود، شیخ ریاض، خلاصه همه کار میکرد. همه دوستش داشتن چون ضد کی بود؟ اسرائیل. اسرائیل همسایه سوریه است دیگه، این مردم دل خوشی ازش نداشتن. جوری هم شعار میداد، ببین ضد دشمن نبود ولی ظاهرا بود. یه فاطمیه تو بحث کردی شاخص مهم چیه؟ ضد دشمن بودن. اما تو چی ضد دشمن باشه؟ تو ظاهر یا اندیشه؟ اندیشه بعد به ظاهر بیاد. یعنی آقا این ظاهرش هم ضد دشمنه میتونه ما رو فریب بده. آقا همه بحث همینه دیگه، در این شب مهم، شب خیلی مهم، فردا هممون امتحان داریم. خوشبخت شما فردا فقط امتحان داریم، ما همیشه امتحان داریم و همه ملت ما که فردا امتحان بزرگی دارن. این نطق میکرد، شب مخابره میکرد. حالا نمیخوام به چیزاش بپردازم، بحث خودمون برسیم، اما علت اصلیشو بگم چرا از الی کوهن گفتم. یکی کار جالبی که الی کوهن میکرد، این که میگم خیلی بلده چی کار کنه، رفت بلندی های جولان. ما یه حاج قاسم مخفی به نام سردار الله دادی، یه اماد مغنیه یه نوین به نام جهاد مغنیه رو توی جولان از دست دادیم. یه احمد متوسلیان رو از ما دزدیدن برای اینکه او میدونست جولان چه خبر. احمد متوسلیان، شهید سید عباس موسوی و همسرش و فرزندش رو با موشک زدن چون او هم واقف شده بود به جولان. ما اگر روزی بخوایم اسرائیل رو زمین گیر کنیم فقط میتونیم از جولان زمین گیر کنیم. من یه وقت برادرم میگفت، نوجوان بود رفته بود جولان با همین ها جمع تواسته، میگفت احمد به من میگفتش که بیا بریم تو این روستاهاش ببینیم میتونیم کار فرهنگی کنیم یا نه. گفت حالا چی جوری؟ گفت ببین بیرین راه بریم محرم مشکیان پیشیدیم، دیدم حالا پرچم گرفتی دو نفری، یه چند وقت چند ساعتی وقت پیدا کردیم میرفتیم، راه میرفتیم میزدیم تو سینمون، گفتیم حسین جان حسین جان حسین جان. این دهاتی های اونجا جمع شده، دهاتی اونجا خیلی منبعن، بعد میگفتن حسین جان، ما حسین، ما حسین جان جو، مثلا میگفتیم حسین رو، حسین رو. احمد میگفت نه بگو جان، بذار اونا یاد بگیرن، بگو جان، با اینو بذار کانکت بشیم. آخر نمیشدیم. جولان خیلی جای مهمیه. کامل ثابت رفت جولان، وقتی که بهش اعتماد کردن کسی اون وقت راه نمیداد حافظ اسد اونجا، یه طرح داد خیلی جذاب، گفت اینجا همش آفتابه که این سربازا سایه میخوان. سنگرم که نمیشه زد، شناسایی میشن، به هزینه من درخت بکاری. طرح درختکاری جولان رو گوشه گوشه، این تو پرونده امنیتی گوانه، خیلی جالبه، اینو درس میدن. طرح درختکاری جولان رو داد، گفت همه چیشم با خودم. بابا این تکاورن سربازای مرزی، ما رو نمی‌کنه سرباز صفر میذاریم، جای مهم سرباز نمیذارن لای مرز، تکاور میذارن حتی مرزای خودمون، مثل ابو موسا و اینها که ما سرباز نمیبریم که، حالا مثلا اینجا قاچاق چی میخواد بیاد سر منطقه ممنوعه میشه مرزای مهم ما. میگه درخت بکاری، نه اینا میفهمن، ماهواره پهپادهای جاسوسیشون میفهم، همینا سایه کم زندگیشون. آقا یک مجلس کیف کرد، درخت کاشتن. حالا اینا رو میگم کجا فهمید، بعدن تو مخابره رادیویی به تلاویو یه کلمه فرستاده بود کوهن، درخت. درخت ها رو زدن، زاغه ها در جولان از بین رفت، سایت های موشکی از بین رفت، و تا زمان بعد جنگ 33 روزه ما هنوز نمیتونستیم تو جولان بریم، پروندهشو دادن دست جهاد مغنیه. جهاد مغنیه مأمور شد دوباره تو جولان پایه های موشکی درست کنه که زدنش. جهاد هم همونجا زد، سوخ جهاد. این الی کوهن رو داشته باشیم. حالا درخت خوبه یا نه؟ سربازا آخه کی میتونه تشخیص بده این درخت برای چیه؟ کی میتونه تشخیص؟ قدرت تشخیص میخواد. سوریا نتونستن، کاگبه بعد از این قضايا اومد تصاویر ماهبه سوری. خب حاج قاسم این قضیه مدافعان حرم رو به خاطر این رفت سراغ پوتین، چون اینا به سوریه خدمت کرده بودن. خب اینا ابرقدرت این ور بودن، گفت خودتونم آسیب میخواید بعد سوریه شما. این که از اون اشاراتی هم که داشت به همین ماجرای قهرمانان کاگبه بود. الان یکی از بزرگان کاگبه، من دیدم عکس خونشو، ببخشید، بزرگان امنیتی روسیه عکس حاج قاسمو گذاشته خونش. اصلا روسیه خیلی سردن، عکس نمیذارن، عکس پوتین هم اصلا عکسی نیستن. خود پوتین که عکس آقا رو گذاشته، اینم که بزرگان قدیمی روسیه است، من دیدم عکس حاج قاسمو نقاشیگر گذاشته، من اینو میبینم یه حالتی بهم دست میده. این عکس قاسم سلیمانی که رفت پیش پوتین اینو یادآوری کرد. کاگبه سوریه بهش گفته بود که ما چنین ضربه خوردیم، نمیدونم از کجا خوردیم، سایت سری که ضربه نمیخوره، مثل ضربه‌ای که ما تو شهید تهران مقدم خوردیم، سایت سری که کسی نمیدونه ضربه بزنه، اسمش روشه. یعنی بعضی وقتا سایت محرمانه رو یه کاری میکنن بره زیر ضربه، سایت خیلی محرمانه رو، فوق محرمانه رو کاری میکنن بره زیر ضربه، سایت سری فوق سری حفظ بشه. همین هست دیگه، ما ضربه خوردیم، هر کاری هم کرده بودیم تو این زیرزمین ها و زیر زاغه ها و اونجا، چون تو بلندی ها، حالا به انهای مختلف علت داشت که روسیه گفت پرونده رو بده ما، هیچ کس دخالت نکن، شما جاسوس دارید. کسی که در جلسه مذاکره بود با امنیت روسیه، کامل ثابت گفتن کامل بدین، گفت نه نمیدیم، مجلس باید در جریان باشه. به حافظ اسد گفتن که آقا یا کامل میدین یا نمیدین، کامل دادن. اینا تصاویر رو بررسی کردن، تحقیق کردن، یکی از عمیق‌ترین پرونده‌های جاسوسی جهانه، خیلی جذابه. هی بمبست، هی بمبست، یه دفعه دیدن آقا درخت‌ها از یه جایی بعد تو تصاویر میاد، با این درخت‌ها سرنخو گرفت. شما چقدر درخت خوشتون میاد تو قدرت تشخیص کاگبه. خلاصه رسون بعد اونجا سیگنال یاب گذاشت، گفتش سیگنال‌ها از جایی میاد، رفتن خونه رو پیدا کردن، کامل ثابت. آقا سوریا انقدر ناراحت شدن، عکسش هست بزنید، کامل ثابت رو در میدان اصلی شهر در ملأ عام یه تومار انداختن گردنش، اعدامش کردن، جسدش هم ندادن. نتانیاهو خودش رو کش، گفت هر چی بخواید میدیم. نتانیاهو اون وقت امنیت اسرائیل گفت هر چی بخواید بهتون میدیم، هر مبادله، جسد اینو بدید، واسه ما مهمه. تا امروز که پیش شما این ندادن. من یادمه تو جنگ سوریه یه گروهی از این گروه زیرزمینی مثل بلک واتر موساد فقط مأموریتشون این بود که تو سوریه جسد مالک رو پیدا کنن، یعنی الی کوهن رو. خیلی واسه اسرائیل مهمه جسد. همه کارم کردن، بعد آخرش نتیجهش پیدا کردن یه ساعتش بود که تا آخرین روزا دستش بوده، جسد رو پیدا کردن. نمیدونم سوریا با این جسد چی کار کردن. خیلی ناراحت شده بود، خیلی ناراحت شده بود. حالا برگردین ظاهره دیگه، ما یه عده‌ای رو نمیخوایم که اینا از ظاهر فریب نخورن، قدرت تشخیص داشته باشن. ما نمیتونیم ظواهر رو کنترل کنیم، که اسمش روشه، عالم ماده و ترکیب فریب میده. یه عده‌ای هستن که اینا اینقدر تشخیص بالایی دارن، از ظاهر به باطن منتقل میشه. ولی اگر کسی اون کمال فکری رو که دیگه باید در جوانی رخ بده، آدم با قدرت تشخیص پیدا کنه، اول در مورد خودش باید قدرت تشخیص بیرونی پیدا کنه و اینطور باشه که بشود به درد حقایق خورد. کاشتن درخت در ظاهر خیلی خوب، عالی. الان شما یه رئیسی بره یه جایی صرفاً یه کاری کنه، رئیس جدید، آقا تو این وزارتخونه این رئیس جدید رو میذارن، بعد این رئیس جدید میگه آقا از این به بعد فقط میخوایم حال بدیم، همه خوشحال میشن یا نه؟ خوشحال میشن. خدا کنه یک نفر اونجا باشه مشکوک بشه. حال بدین، وظیفه ما حال دادنه یا حال دادن هم هست؟ به اون میده 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 تا جایی که دیگه همه تا اومیاد یعنی چشم، بعد کارشو انجام میده. یا تو ماجرای این روزهای ما الان شما ببینین تو مجلس خودمون چقدر قدرت تشخیص پایینه در مذهبیون، اینقدر هر کسی از جاش بلند شده لیست میده، مدده علوه لیست. آقا آی جوادی آملی لیست نده تا حالا، جرأت نکرده لیست خودشو بده. تو روزه بخونی، تو کی سیاستو میفهمی، تو کی نشستی با اینا صحبت کنی؟ مردم اعتماد میکنن به لیست ها میدن، ولی اونایی که معرفی میکنن باید خودشون بشینن صحبت کنن، جلسه بگیرن، تو جلساتشون باشن. بابا این امام همه میگفتن مدرس مدرس بده، مدرس بده، مدرس بده، پول میداد دروشکی کرایه میکرد از قم میومد مجلس، نطق مدرس رو تو مجلس گوش میکرد، بعد میگفت میخواستم ببینم خوبه یا بده، گفت خوبه. بعد شیفته شده بود، بعد بسش یه نامه نوشت که اون سری من تو مجلس نشسته بودم بالا، شما یه کلمه گفتین در شأن شما نبود. آقای مدرس بود، عجب کسیه، این جوانو بیاری. بدفع شده بود، مثلا امام نمیشست بگه بذارید قرآن رو باز کنم ببینم مدرس رو جونی که. بعد تو روزه میخونی بعد میگی به دلم افتاد فلان، خود امام حسین به دلش نمیافتاد چیکار کنه تو کربلا؟ چرا؟ برای اینکه خب من هر کاری کنم که مثلا قالیباف رای نیاره. چرا قالیباف رای نیاره؟ آره یه بار مسئولین انتظامی بود ماشینا رو جریمه کرد، خودش اومد دیگه دفترچه در آورد یا سربازش. اینقدر آدم احمق نمیشه، اگر میشه یعنی روش مهندسی داره صورت میکنه. از یه جای بعد مثلا شما یه وقت یه کارمندی دارین، نیروی دارین، دزدی میکنه، میگیرین دیگه، یه وقت یه جوری دزدی میکنه که خیلی عجیبه، ساختار من داره از بین میبره، مشکوک میشین دیگه، میگه اینو رقیبم فرستاده، روش یعنی دارن مهندسی میکنن و همه جور میکنن. این همه احمقیت اصلا دیگه اینقدر مهمه که اینقدر بالاست که من دیگه اصلا هیچ صحبتی نمی کنم. بلشو تو 4 سال پیش دمش صحبت کردم، خودش هم متن خون قبول کرد، لی انگار نه انگار دور میزنن، یه میدون دارن، حالا اسم میدونا بذارید امام حسین، هر اسمی میخوای بذار دور میزنن. تو خودت 4 سال پیش بغض کردی، گفتی اشتباه کردم، گفتم جلسه غیبت درست کردی برای چند صد هزار نفر به قالیباف، گفتی عمر صد و آقا دعوتت نکرد، بعد عذرخواهی کردی، بو عوض شو. در این حال که در روزخانی هستن، رو چشم ما، رو سر ما و الاخر. او میگه نه من این کارو میکنم، شما چرا این لیستو تش قالیباف رو باید به چرا؟ سیسمونی از ترکیه آورده. بودی؟ جعبه رو باز کردی؟ پستونک رو دیدی؟ احمق، سیسمونی رو با وانت میارن نه با یه کارتون 30 کیلویی. تو چجوری از یه کارتون 30 کیلویی برداشت میکنی سیسمونی از ترکیه اومده؟ بودی؟ نکنه تو ترکیه فروشگاه داری؟ از تو خریده. بعد این تشخیص تو میدی سیسمونی از ترکیه آورده؟ خودش؟ بابا اصلا شاید توش ما تحریما رو دور زدیم یا چیزی آوردیم با بازی رسانه‌ای خواستیم رچ گیت نفهمه. بفهم. شاید ها. بهش میگم آخه این چه عقده؟ منم واسه بچه‌م از خارج آوردن. بس منم سوال نکن. او بله شما فرق دارین و چه فرقی؟ میکروفون آقا رو من خارج آوردن. آقا صحبت نمی‌کنه اصلا. میاد کنار اونجام کنی. من داد می‌زنم. باند صحبت آقا رو من خارج آوردن. تو تشخیصت اینقده؟ نمازم میخونه، شاگردم داره، عمامم داره و الی آخر. بفهم. نه نمی‌فهم. اصلا همین که او نه از خارج سیسمونی نوهشو کاری ندارم اصلا. که مثلا اینقدر زایه است این بس که اصلا بگم زشت. قبلا گفت اصلا شما عکس پیدا کنید آقای قالیباف رفته روی کشتی تفریحی این کوچیکا رفتین دیگه، همین که مثلا پارک ارم هست یا نام اونجا هست همون هم. مثلا اون یکم نشسته عکسش هم هست. مؤمن نه شیعه، مؤمن ببینه چی میگه. بگید نظراتتونو به ما چه دیگه چی میگه. و خالی نبندین اینا ثبت میشه واقعا. این چت یه عکس بفرستن بگن آقای قالیباف با مایو و با کت شلوار که نمیدونن از دوباره قایق میشه، مایو رکابی عینک دودی، این چیه میخورن؟ آب چی میخوره تو دریا؟ آب پرتقال میخوره. آب پرتقال. اینجوری کلا هم ضد آفتاب اینجوری نشسته. کف ایمان اگه اینو ببینه چی میگه. افتفری دمشک. من اینو میگم که من الحمدلله اینا یک کمی هم به تفریح خودشون رسیدن الحمدلله. خدا شاید اینو میگه چون ما بعضی وقتا میبینیم دیگه. بعضی وقتا حالا دیگه شما متخصص هستین، من اونجوری من عادی میگم آقا میام اصلا خودشو میبینم. خودشو رفتیم ما در یه جلسه یه چیزی دفعه میبینیم آقای حالا بابام اومد نشسته تو سواحل قناری. کف اندیشه است، کف اندیشه است. واقعا قصه خوردن داره. خوبها باید قصه شون رو خورد. پیامبر که قصه بدا رو نمیخورد. چرا اینقدر بدون فکر و ابله و یه کلمه بگم همه فهم باشه، عقده ای؟ چون قدرت تشخیص نیست. وقتی قدرت تشخیص نیست یعنی سنها رفت بالا، نمازها رفت بالا، قربون امام حسین اربعین رفت بالا، روزه ها رفت بالا، همه چی رفت بالا، اندیشه ولی وقت نکرد بره بالا. که الان چطور تو سینه چاک میکنی در مورد حاج قاسم؟ به خود حاج قاسم قسم اگه در مورد حاج قاسم های زنده سینه چاک نکنی تو حاج قاسم رو نفهمیدی. هنر نیست مرده پرستی که خیلی ها دارن. هیچ و بهش گفت نادان، تشخیصت اشتباهه. اینی اصلا کاری ندارم به اینکه این سیسمونی بوده اون خونه فلانجا بوده چی بوده. اول بیا من بگوینم این چیزایی که تو میگی آیا درست تشخیص دادی که داشتن اینها بده؟ درست تشخیص دادی؟ این نکته من اینه. داشتن اینها بده از منظر اسلام یا از منظر تو؟ این تشخیص اشتباه تو اندیشه است. شورای نگهبان، سازمانهای امنیتی مخوف، وزارت اطلاعات یه وزارت خونه است. به هر حال التماس دعا اگر ما رو با این متن و اینا وقتی هم بردن التماس دعا داریم کمپوت و اینا. اون وزارت خونه است. ایران ما میگیم وزارت اطلاعات، ولی خب منظورم سازمان های اطلاعاتی هم که وزارت اطلاعات هم بچه خوبیه توشون. من اینا هم از اینا هم شاکیم. اینا 17 تا سازمان طویل عریض مقدس هر چی یار امام زمان داره شاید اونجا باشه، هیچ نقطه ای نتونستن پیدا کنن با اصرارشون از قالیباف که بدن و رد صلاحیتش کنن. بعد تو نادان تشخیص میدی که او بده؟ تو یه جعبه میبینی اونا دونه به دونه ریشها رو میشمرن، تو هنوز به این قدر تشخیص نرسیدی؟ این چه اندیشه ایه؟ خب خستتون نکن، بگیم ببنس. همه اونا تلاش میکنن گیت اصلی رو میذارن چون قدرت تشخیص دارن، چون امکانات خوب دارن، تایید میکنن. تو دیگه فقط بعد از تایید صلاحیت یه دونه راه بیشتر نده درتو باز کنی، باید سابقه رو بررسی کنی. حق نداری بری تجسس کنی تو زندگیش، حتی اگه روحانی باشه. سابقه رو حالا اینم به شما بگم بعد متنو. شما هم بدونین اگه قدرت تشخیص یعنی قوت اندیشه پیدا نکنید، نمیتونید بستر اندیشیدن و تشخیص درست رو واسه کسی پهن کنید. اون وقت خدایی نکرده یه برچسب در غیب به شما میزنن، او به درد ما نمیخورد. همیشه این جمله آجا مشتبه رو گفتم، بهشت تحویل هم دارم. وقتی همه چیز از اندیشه است، اگه تو هم قدرت تشخیص پیدا نکنی نمیتونی کسی رو کمک کنی. تو اندیشه به یه برچسب میزنن او به درد ما نمیخوره، یعنی به درد امام عصرش نمیخوره، به درد حقیقت نمیخوره. ولی نه، یه وقت تو به قدرت تشخیص میرسی، راحت بستر اندیشه رو فراهم میکنی که چطور ترغیب کنم. یکی از بدترین سوالاتی که این روزا از من میشه اینه. حالا وقتی یه سوال علمی پرسه نه، یا هیچی تازه هر را رسیده آقا گفته ترغیب کنیم، من برم چجوری دعوت کنم رأی بدن؟ هیچی، شما همین که زحمت نکشی خرابتر نکنی انشالله ثوابشو میبری. تو الان پک چی کار میکردی؟ چند سالته؟ چی این همه خوندی؟ بعد چی بوده؟ بعدها رو بیارین، یه سر به تاریخ بزنین، یارار معاویه رو بیارین، بعد به این یار معاویه بگیم مثلا به شورای قاضی بگیم 5 دقیقه صحبت کن اینا ضد علی بشن، 5 دقیقه صحبت میکنه و ضد علی میکنه ضعفا رو. حالا بریم یاران علی یار نداشت، بیاریم بگیم 5 دقیقه صحبت کن یه تکونی بخورن کسایی که میخوان. جمله آخر رو دقت کنین بعد متن بخون. اگر کسی دید در تشخیص ضعیفه یا در کمک کردن به درست تشخیص دادن دیگران ضعیفه، این رو بخوایم به لسان امام بررسی کنیم، بگه که حالا من چرا اینجوریم، من چرا نمیتونم تشخیص بدم و چرا نمیتونم دیگران رو کمک کنم تشخیص بدن. حالا دیگران هر چی خواستن اسمتو بذارن دیکتاتور، بذارن متعصب، بذارن اون که مهم نیست. اگه شما احساس که این تشخیصتون داره تغییر میکنه که حتما هم باید اینطور باشه، حتما رفته رفته به یه جایی میرسین با تشخیص دیگران ور میرین، حتما یه عده دشمن شما میشن، یه عده دوست شما، همچون علی علیه السلام میومدن به امیرالمومنین علیه السلام میگفتن که آه معاویه حرف بدی نمیزنه، همش داره آیات قرآن میخونه، همش میگه ایمان ایمان به خدا. گفت سوال کرد ببین دست میذاره تشخیص، چرا از یؤمن بالله صحبت میکنن آخوندهای معاویه ولی از یکفر به طاغوت صحبت نمیکنن؟ گیر کردن، از ضد دشمن بودن ها صحبت نمیکنن. قدرت تشخیصه. خب معلومه علی رو اونجور میزنن، علی چی کار داری این حرفا به تو چرا بید؟ اگه یه وقت دیدین در تشخیص و اینها ضعیفین، برعکس همونه بگم، در تشخیص ضعیفین نمیتونید واسه دیگران بستر تشخیص رو، واسه دیگران هم بستر تشخیص درست کنید، حتما آماده تهاجم باشین و کلاتون رو بندازین بالا، کیف میده. اصلا ما نخوریم دردمون میگیره، ما بخوریم انقهال میده، انقهال میده، از کی؟ فقط از دشمن، یا از احمق یا از دشمن. و حضرت عیسی فرار میکرد، بودن کجا میدوی؟ میگفت بدوید. برنابا میگفت آقا کجا؟ گفت بدو. گفت کجا میدوید؟ میگفت برنابا. من کورو شفا دادم اونورا. گفت من فلجو شفا دادم اونورا. میگفت ولی من با احمق نمیتونم کاری کنم، دنبالم احمقا، دنبالش من. میگفت بدو، دست احمقا فقط فرار کن، احمقا میزنم با احمق. باید یه تشخیصی بدن، یه تشخیصی بدین. ببین نکته اینه، به اصطلاح امام اونایی که تشخیص اشتباه دارن و بهتر نمیشن، یه تشخیص اشتباه بسیار بزرگی کردن، از اون دارن ضربه میخورن که اون رأس همه خطایاست. الان میفهمی؟ حب دنیا رأس کل خطیه. امام میگه اینا کسانی هن که تشخیص اصلی و اشتباه دادن و چی؟ دنیا رو اولویت حیاتشون قرار دادن، مخلط شدن فی دنیا. کتاب میخونه، جلسه میره، سوال میکنه، بحث میکنه، نماز جمعه میره، نماز میخونه، ولی در اندیشش اون چه که تعیین کننده است چیست؟ دنیاست. رأس کل اشتباهات فکری اینجوریه. برای همین ابوبکری که با یه بز زندگی میکردم حب دنیا داشت یا نه؟ آره. چرا؟ چون که حتی به خاطر دین و انقلاب و اینجور کلمات و شعارها، ولی دوست داشت به هر حال حرف خودش بکرسی بشینه. بخونیم کوتاه که. فصل چهارم، ضرورت اصلاح نفس. از دنیا رأس کل خطیه نیست، حب دنیا رأس کل خطیه. حب دنیا یعنی اینکه دنیا اولویت تعیین کننده است در اون، خوبی و بدی حالش با خوبی و بدی دنیاش عوض میشه. اکنون که معلوم شد تمام خیرات از سرچشمه نور فطرت الله است، در صورتی که محتجب به حجاب‌های طبیعت نباشد و اسیر دام‌های پیچاپیچ نفس و ابلیس نگردد، و میگه اگر اینجوری شد تمام خیرات از فطرته ها، وگرنه تمام شرور از فطرته که میشه فطرت محجوب، و کفیل سعادت، کفیل یعنی ضمانت، ضامن، و کفیل سعادت مطلقه انسانی همین فطرت شریف است، و نیز معلوم شد که تمامی شرور از فطرت محجوبه مظلمه به ظلمات طبیعت است و منشأ همه شقاوات و بدبختی ها در دنیا و آخرت همین احتجابات است، باید دانست که اگر انسان از خود غفلت کند و در صدد اصلاح نفس و تزکیه آن برنیاید، حالا نفس ظاهره یا باطنه؟ باطن. و نفس خود را سر خود بار آورد، هر روز بلکه هر ساعت بر حجاب‌های آن افسوده شود و از پس هر حجابی حجابی بلکه حجابی برای او پیدا شود، تا آنجا که نور فطرت به کلی خاموش و منتفی شود. ببین خود فطرت باقیه، لا تبدیل لخلق الله است، مثل عدم تصرف در خورشید، ولی حجاب گفتن یعنی مانع اختیار داریم بذاریم که خورشید نیاد. فطرت هم تغییر پیدا نمیکنه، سر جاشه. حجاب مانعی است که ما با اختیار خودمون میذاریم. حالا اینجا دیگه شروع میشه، وقتی منتفی داره میشه، از محبت الهیه در آن اثری و خبری باقی نماند. دیگه خدا رو هم دوست نداره، بلکه همش از خدا توقع داره، طلبکاره. یادش به خیر انسانهایی که خدا رو دوست داشت، بلکه از حق تعالی و آنچه به او مربوطه است شروع میشه، از قرآن شریف و ملائکت الله و انبیاء عظام و اولیاء کرام علیهم السلام و دین حق و جمله فضائل متنفر گردد و ریشه عداوت حق جل و علا و مقربان درگاه مقدس او در قلبش محکم و مستحکم گردد، تا آنجا که به کلی درهای سعادت بر او بسته شود و راه آشتی با حق تعالی و شفعاء علیهم السلام منسد گردد و مخلد در عرض طبیعت گردد، که باطن آن در عالم دیگر جلوه کند و آن خلود در عذاب جهنم است. تا همینجا بس باشه. حالا اونهایی که مخلد فنارن، این مخلد فنار در باطنه یا در ظاهره؟ در باطنه. پس در عالم ظاهرشون لو نمیده بر همه، خودشون میدونن که یه بحثی مفصلی کردیم. حرارت اونها همیشه در روحشون و بعد جسمشون دارای حرارت هم. بس باش، یادی کنم از جناب خواجه نصیر بی‌نظیر رحمت الله علیه در سالگردشون. تو من حالا چند جلسه هم صحبت کردم و تو اون رجال هست، تکرار نمی کنم شعونات اصلیش و این نکته میگم. جناب خواجه نصیر رو نمی دونید، بدونید خیلی خوبه، اهل سنت دشمن می دونن. من این وقتی می خواستم یه سنی رو اذیت کنم، کشوندمش از خلفای سگانه به سمت خواجه نصیر، نمی اومد، هر کاری میکنم نمی اومد. خیلی دشمن میدونن خواجه نصیر، چون خواجه نصیر که واقعا کلاه از سر شیعه بر میداره برای خواجه نصیر. جناب خواجه نصیر از معدود فلاسفه ایست که سیاسی بود، یک رجل سیاسی بود. میدونید چرا اهل سنت خواجه نصیر رو دشمن میدونن؟ چون خواجه نصیر نقش عمده ای در انقراض حکومت عباسیان داشت و هیچ وقت به این پرداخته نمیشه. یکی از دو سه نفری که باعث شد حکومت عباسیان که قتله امام های ما بودن تمام بشه و برای همیشه حکومت از عرب عراق فاصله بگیره، خواجه نصیر رو. بعد رسید به ایلخانیان، اونجا دیگه شروع تاریخ شروع شد. خوبه، ایلخانیان این مغل بوده، ایلخانی ها خیلی بهتر از اونا هم. بابا ایلخانی ها خیلی به درد میخورده، این عباسی ها به درد نمیخورده، به درد بخورده این آدم های جهان رو بین بردن. خواجه نصیر این کار رو میکرد با سیاست، قهرمان بود. اهل سنت خیلی بدشون میاد از خواجه نصیر، اسمشون نمیارن. دور از جون، دور از جون، دور از جون. انشاءالله دعاگوی ما باشن. ما مثلا چه حسی به هرمله داریم، مثلا اسمشون لعنت الله، اون از اینجور خواجه هستی. برادران غیر اهل سنت هم یعنی مسلمان های خودمون هم هیچ ارادتی به خواجه نصیر ندارن چون نمیشناسن. خب چه فرقی کرد؟ یک کسی دشمنی میکنه، دوستی هم هست، دوستی نمیکنه. نکته که میخوام بگم اینه در مورد ایشون. تو بعد سیاسی خواجه خیلی معقول عمل میکرد، مثل سیاست مدار شیعه. یعنی نکته اینه، یه سیاست مدار اصیل شیعه چه شکلی سیاسیه؟ سیاسی کسیه که روزنامه زیاد میخونه، خبر زیاد میخونه. اتفاقا اینو بدین، آدمایی که خبر زیاد میخونن قدرت تشخیصشون رو از دست میدن. اینو از من به یادگار داشته باشی. قابل توجه عوامی که هی کلشون تو این اخبار گوشیه، شیطونه. شما اگر جلوی خبرهای زرد رو تو ذهنتون نگیرین قدرت تشخیص پیدا نمی کنید، مطمئن باشین. برای همین رجل خوب سیاسی خودشون اخبار نمی خونن، مسئولی کسی واسه شون گزیده میکنه. اینا کلید میدن، میگن واسه من بفرست. من نمیگم ما باید بریم یکی رو پیدا کنیم واسه ما بفرست، نه، میخوام بگم اینقدر در ذهنتون رو باز نکنید. من خودم، حالا من که عددی نیستم ولی حالا دوستشون، من خودم بگم چقدر اخبار رو کم دنبال میکنم، شما به من شک میکنید. یعنی بعضی وقت سوال میکنن، میگم شما فکر کنید من علکی میگم، نه واقعا میگم اینجور شده، واقعا امروز پنجشنبه است. عجب، اگر ورودی مغز رو کنترل نکنید مغز هدر میره دیگه، هدر دیگه. حالا بمالد دنبال مار که فلان فلان بازیکنم هست، 40 سالشه، خود بازیکنه دیگه دنبال مارکش فوتبالش نیست، این هنوز خودش دیگه گذاشته کنار رفته سرو، این هنوز. یک رجل سیاسی شیعه چه شکلیه؟ اینو در خواجه نصیر راحت میشه فهمید. سابقه شه تو رزومه خواجه نصیر چیزی هست که تو رزومه هیچ کس نیست، تو رزومه دو نفره. اینم ببین، نمیدونی تقصیر تو نیست، تقصیر اونایی که سید ابن طاووس، سید ابن طاووس جزء 4 نفر، 3 نفری هستش که در انقراض حکومت عباسیان تلاش کرد. ولی تو فکر می‌کنی سید ابن طاووس رو روزه نقل کرد؟ خوندیم یه وقت اون مکاشفه بگم علامه طباطبایی برادرش گفته بودن میخواستن سید ابن طاووس رو احضار کنن، گفته بود او در خدمت امیرالمومنین نمیشه احضارش کرد، سیاسی بود. خواجه هم همینطور. خب این تو رزومش خیلی مهمه، حکومت عباسیان رو ساقط میکنی، خیلی جالبه بدون اون که رد پای ازت باشه، خیلی جالبه. یه سیاستمدار شیعی برخلاف یک مسلمان سیاستمدار، این شما میگی کی نماز میخونه اینا و کار سیاسی میکنه میشه سیاسی، نه ما اینو ما اصلا قبول نه، ما میگیم شیعه ای رو پیدا میکنیم تو سیاست میگردیم آقای روح الله موسوی خمینی، با ذره‌بین پیداش میکنیم میچسبیم دو دستی بهش. شیعه ای رو میگردیم تو فلاسفه ملا صدرا میچسبیم بهش، برای همینم کیف میکنیم داشته باشیم. نه سیاست مداری که شیعه هم هست، برعکس باید قدرت تشخیص داشته باشی. یک سیاست مدار شیعی، یه شیعه سیاست مدار به زبان خلاص و کوتاه همچون امامان خودش فقط با امکان پیش میره، امکان سازی نمی کنه. چون هیچ امامی امکان سازی نمی کرد، اول با امکان روزگار مواجه می شد پیش می رفت، اگر فرصتی می شد امکان هم می ساخت. مثلا امام خمینی با روزگار پیش میره، علم روز پیدا میکنه، مجلس رو شرکت میکنه، سیاستش رو قوی میکنه، با آقای بروجردی همراهی میکنه، همه اینها شاه و نصیحت میکنه، پیش میره، بعد یه دفعه امکان انقلابم پیش میاد، انقلابم میکنه. حالا بس خود خاجه میگم، اول دست به تغییر نمیزنه، چون بدون عده و عده تغییر از یه تشخیص اشتباه میاد. یه بار دیگه میگم حواست اینجاست، بدون عده و عده تغییر از یه تشخیص اشتباه میاد. اگر اینجوری بود امام زمان 18 ساله شد میومد میگفت من کاری ندارم، هر کی هست باش، میچرخون میگفت بود و این نمیاد. با امکان اون چه که هست مواجه میشه، با اون پیش میره تا انشالله امکانهای دیگر رو فراهم کنه. خواجه نصیر امکانش ایلخانی ها بودن، مغول ها بودن. اصلا من دو تاریخ پیدا نکردم. من خیلی خواجه رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. هیچ وقت خواجه از معدود کسایی که هیچ وقت باش دوری نکرد، قرار، صحبت، مطالعه ها همیشه. بعضی وقت من میشستم برای مادرم و خواجه نصیر میگفتم، میگفتم ماما خواجه نصیر اینو میگفت، میگفت کی؟ گفتم دیشب، همون نیمه شب تو اتاق بودم خواجه نصیر اینو میگفت. میگفت استغفرالله واقعا میبینی؟ گفتم نمیبینم، درس میگیرم، کتابشو خوندم. یعنی انقدر برام واقعا ادا در نمی حضوری بود، کتابشو خوندم. گفتم آره خواجه. نه خواجه، خواجه. مادر من نگران شده بود، بعد برای اینکه این حالا بعدم برای اینکه نگرانی چیز بشه من میگفت بیا بعد از اینکه با خواجه صحبت میکنیم ما هم صحبت کن بگو چی. هی ما صحبت میکردیم، بعد یه وقت پرسید میبینی واقعا؟ گفتم نه بابا، حضوریه. حضوری یعنی اینجوری که مثلا شما روزه امام حسین رو میشنوین میبینین؟ میگفت نه. گفتم بعد چرا اشک میریزین؟ میگفت حضوریه. گفتم منم همینجوری. دوست داشتنی بود خواجه. خواجه خیلی عجیبه، چون شیعه رو میگم چرا عجیبه، شیعه که میگم میگم. دید آقا الان در زمانه من کیانند؟ مغولهایند. خواجه امکانشو دید، کیانند؟ مغولان. مغولا هم از یه چیز بدشون میومد که خواجه خیلی خوشش میومد، کتاب. مغولها اول کتابخونه رو آتیش میزدن، چون بزرگشون گفته بود کتابها ضد مایند، ما کتاب نمیخوایم. علم و اطلاع اگر از طریق نجوم به دست بیاد درسته، وگرنه کار اهریمنه. بعد این ایلخانی ها، مغولایی که میگم، شما فکر نکنید یه گروه معمولی بودن، دو تا داداش رو فرستادن، یکی چین رو تصاحب کرد، یکی عراق و ایران و همه اینا رو به نام هولاکو خان که تو ماجرا گفت چین رو تصاحب کرد. عجب تیکه‌ای بودن. از کتاب بعدشون میومد، کتاب رو کی ترویج میکرد؟ علما رو میکشتن. شهید عطار، عطار من آن ملای رومیم که از نطقم شکر ریزد ولی کن در سخن گفتن، غلام شیخ عطارم، عطار و مغلا کشتن، عطار بزرگو کشت. خواجم چی کار کرد؟ گفت عالم میکشین یک پدری، نه کتاب میسوزونید یک تجمع مقابل مجلس شورستان درست فلان. هیچ، اول که اومده بودم بگینش از شورت بالا گفت بود من یه ستاره شناسم. گفت بود من این چطور معاونم دارم، اینا هم ستاره شناسم، منجم بود، اونا رو هم نکشته بودن. گفت این کتاب خونم، این کتاب خونم هم کتاب هایی هستی توش در مورد نجومه، اونا رو هم آورده بودن. گفت باید به ما رصدخانه هم بدین، رصدخانه مراغه که الان شما برین اونجا هست هنوز، شد خونه خواجه نصیر. آقا بزرگترین علما هم که آورده بود خونش اینا نکشن، برد به اسم همراه، گفت ما باید ستاره بشناسیم. آرام آرام شروع کرد از نجوم، در مورد نجوم با هولاکو خان صحبت کرد، خواهرزاده یا نوه چنگیز خان، چون نسل دوم ایلخانی بودن، این نسل اول وحشی نبودن. خلاص که بعد هولاکو خان رو مسلمان کرد که خاطرش رو گفتن تو آقا اینا می اومدن جلسه نجوم، خواجه شروع کرد از نجوم پل زد به فلسفه. من یه وقت آقای دینانی شاکی بود، گفتش که از دست این متکلمین قم، گفتم چه؟ گفت این خواجه هم متکلم جا زدن، عجب بود. خواجه فیلسوفه، راست میگه، فیلسوف تجرید العقاید، خواجه کلامی نیست، فلسفیه، چون مبانی هم با از پل از نجوم به فلسفه. بعد حالا اینا خوششون اومده بود، آقا اینا تا حالشون خوب میشد، خواجه میگفت یه چند تا شاگردام هستن بین شیعه و سنی هم فرق نمیذاشت، سنی هایی رو نجات داده خواجه، من به اون سنیه میگفتم و این خیلی ناراحت میشد، اصلا قبول نمیکرد، سنی هایی رو نجات داده که اینا علم داشتن، فقه داشتن. به اینا میگفت اینا آدم های ستاره شناسی هستن، بیارید. آقا مغول با عزت و احترام میرفت حاج آقا رو میابرد رصدخانه مراغه، گفت اینا ستاره شناسن. در رصدخانه مراغه چه کارهایی که نکرد، سیاسی، رجال سیاسی با امکان. بعد در تاریخ داره، در رصدخانه مراغه خواجه نصیر روزه مصائب سید الشهدا میگرفت. الله اکبر، امکان باید باشه بعد این کارا رو بکنی. بعد وصیت کرد من رو اگر من از دنیا رفتم در راه روی کاظمین، نزدیکترین جا اون وقت به رصدخانه بغداد بود، منو در، چون قریبترین امام اون کاظم بود، خواجه خیلی خواهان داشت. خب ما بعد امام صادق علیه السلام خفقانمون شروع شد، بعد امام صادق علیه السلام باب علم رو بر روی ماها بستن، دیگه اسمی از اماما نیومد تا امام رضا. یعنی کی غریب میشه اینجا؟ امام کاظم. من رو در راه روی، الان شما برین خانما هستم اجازه بگیرین میذارم بریم، فکر کنم فرشم انداختن روش، در راهرو مزار امام کاظم دفن کنین، روی سنگ قبرم این آیه رو بنویسین و کلب و باستون الازر آیه، این سگیست که دستاشو گذاشته و داره به شما نگاه میکنه. الله اکبر، روز خون بود. خدمات خاجر رو ببینید، یک رجل سیاسی شیعه این شکلیه، اصلا شبیه یک سیاستمدار غربی نیست. او بذار به زبان راحت بگم، او ورژن کوچک شده امامانشه. کدام امام به ساحت سید و شهدا تعظیم نکرده؟ کدام امام؟ رجالی که به این ساحت تعظیم نمی کنه سیاستش قویه؟ نه، ماجرای سید و شهدا نشون میده از اون اول این قدرت تشخیص داشته. نه، جمله آخر دقت کنید، رجال سیاسی شیعه قدرت تشخیص بالایی داره. حالا من اینو وام بگیرم از استاد دینانی که یه کتاب برای خواجه نصیر نوشت به نام فیلسوف گفتگو، مهمترین جایی که تشخیص لو میره در گفتگوه، گفتگو حرف زدن و راجی کردن نیست، گفتگو یعنی همون دیالکتیک، حرف زدنیه که باعث اندیشیدن مخاطب میشه. هر کس قدرت تشخیص پیدا کنه این قدرت رو پیدا میکنه. خواجه نه شمشیر برداشت، نه گیر داد به اعمال غیر دینی مغول، نه امر به معروف نهی از منکر کرد، هیچ. خواجه یک قدرت تشخیصی داشت که در گفتگو بروز پیدا میکنه. حالا یه دل گفتگو میسن هیچ، یعنی هر کس اهل گفتگو باشه با شیعه مواجه بشه حتما نجات پیدا میکنه. اللهم صل علی محمد و آله.